أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله عليكم السلام. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جایگزینی اصول عملیه به جای قطع بود. عرض شد که انظار مختلفی در اینجا، دیدگاه های مختلفی در این مسئله وجود داره. مرحوم آخوند نظرش این است که قطع چه موضوعی و به اقسامش و چه قطع طریقی محض، البته اصول جایگزینه اصول غیر محرزه جایگزین اینها نمیشد. اما راجع به اصول محرزه مانند استصحاب بهشون فرمودن که الکلام مانند همون مطلبی هست که در امارات گفتیم، یعنی اینکه اونجا هم جایگزین قطع طریقی محض میشود، اما جایگزین قطع موضوعی نمیشود و اشکال همون اشکالی است که در اونجا مطرح کردیم. و راه حلی هم که ایشون فرمودن ما در حاشیه مطرح کردیم، اون راه حل هم تام نیست. بعد رسیدیم به دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و آقای خویی که فرمودن نه، مانعی نداره که اصل عملی محرز قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود. اصل عملی محرز میتواند جایگزین قطع موضوعی طریقی بشود. یعنی اگر مولا یه جایی بفرماید که اذا علمت، فرض فرمایید که به وقوع زلزله فتصدق. حالا یه شخصی علم نداره، اماره قائم شده، میفرماین باز این اماره جایگزین این هست. حالا یه مواردی هست که اصل قائم شده بر وقوع اون حادثه، میفرماین که اگر اصل هم باشه، اصل محرز باشد، باز قائم مقام اون علم خواهد بود. طبعا فرمودید مثلا فرماید که یجوز الافتا اذا علمت بالحکم الشرعی. خب اذا علمت در موضوع جواز افتا علم اخذ شده، یه وقت این مجتهد علم دارد، خب یجوز الافتا. علم ندارد، خبر ثقه قائم شده بر حکم شرعی، باز یجوز الافتا. نه علم دارد نه خبر ثقه هست، استصحاب قائم شده بر حکم شرعی، باز یجوز الافتا. چون طبق نظر مرحوم نائینی و آقای خویی اصل محرز قائم مقام علم و قطع طریقی می شود، پس بنابراین اگر در موضوع حکم شرعی یه جای علم اخذ شد، قطع اخذ شد، ما علم نداشتیم اصل محرز داشتیم، باز اون حکم مترتب خواهد بود. این دیدگاه مرحوم نائینی و آقای خویی. آقای خویی رضوان الله علیه ها اینجا یه اشکالی را دیروز برخی از دوستان مطرح کردن، ما هم جواب دادیم، ولی خب آقا میفرمایند دوباره گفته بشد که هم اشکال را دوباره عرض میکنیم هم جواب را. اشکال این است که خب اگر بنا باشد اصل محرز جایگزین قطع طریقی بشود، پس اخذ اون قطع چه اثری داره در موضوع. بنا شد که امارت جایگزینش بشه، پس اون اخذ اون چه اثری داشت در موضوع اخذ میکنن که پس این دخیله. حالا که شما فرمایید این نباشه اماره هم باشد اونم جایی را پر میکند، اگر اونم نباشه اصل عملی هم باشه جایی را پر میکند، پس چرا شارع اخذ کرده؟ این اخذش لغو میشود. این اشکالی هست که مطرح شد. جوابش این است که نه، این اثر دارد، برای اینکه یه حالتی ما فرض میکنیم که در اون حالت نه علم هست، نه اماره هست، نه اصل هست، هیچ کدوم نیست. واقع هست ولی هیچ کدوم از اینا نیست. فرض فرمایید فرموده ایزا علم تا به خمریت مائعه مایعن و هو نجسون، وقتی دانستی که این خمر مایع هست نجس هست. حالا علم نبود، خبر صیغه آمد گفت که این مایع خمره، باز میگیم نجسون. خبر صیغه نبود، با استصحاب ثابت کردیم که این مایع چی هست؟ خمره، باز میگیم نجسون. حالا هیچ کدوم از اینها نبود، دست ما با یه مایع برخورد کرد در حالی که نه علم داریم، نه خبر صیغه هست، نه چی هست، نه استصحاب هست، هیچ کدوم نیست. دست ما خورد، دست ما هم خشک شد. اگر علم جزء موضوع باشه، اینجا باید بگیم که این دست ما پاک. اما اگر علم جزء موضوع نباشه، خود خمر را شارع بفرماید نجسون، خودش خمر را بفرماید نجسون، اینجا دست ما نجسه. چون موضوع چی بود؟ موضوع خمر بود. پس اخذ علم ولو جانشینی بشود، فرض فرمایید که اماره جانشینش بشود یا اصل محرز جانشینش بشود، اثر دارد. اثرش در جایی ظاهر میشود که اونجا هیچ کدوم از اینها نباشه ولی حقیقت اون موضوع باشه. طبق اونجایی که اگر بگیم قطع جزء الموضوع هست، باید بگیم اون حکم را اصلا ندارد. اما اگر نه بگیم موضوع درش قطع اگر بگیم قطع درش اخذ شده، باید بگیم وقتی که قطع نداریم اون حکم را ندارد، برخلاف این که بگیم که قطع جزء الموضوع نیست، اونجا اون حکم را دارد. ولی ما حالا آگاه نبودیم، از وقتی که آگاه میشیم حکم میکنیم که این نجس بوده، دستمون ملاقات کرده نجس بوده، دست فرموده. پس بنابراین اثر داره اخذ علم. خب از این مطلب میگذریم. فرمایش آقای خویی را ما بیان میکردیم، چون فرمایششون ادامه داره اون را تکمیل میکنیم. آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی میشود. درسته، اصول محرزه قائم مقام اصل قطع موضوعی می شود، اینا فرمودن. و دلیلشون این است که شارع اصول محرزه را علم اعتبار کرده، فرموده لا تنقض الیقین بالشک، یعنی الان شما یقین داری، ولی این که یقین نداره این آقا، ولی با این بیان که فرموده لا تنقض الیقین بالشک، یعنی الان شما که شکت حالت سابقه داره، معناش اینه که شما الان یقین داری. پس شارع اصول محرزه را چی اعتبار کرده؟ یقین و قطع اعتبار کرده. و همچنین در اصول محرزه دیگر فرموده که فرض فرمایید که بلا قد رکعت، در قاعده فراغ مثلا شما رکوع انجام دادی، بله اون شکت فمزهی کما مزا. خب این مواردی که قاعده فراغ، قاعده تجاوز، امثال اینها، اینجا از لسان این ادله می فهم که شارع این شک را که انلم یکن فرض کرده، به اعتبار علم کرده، این شخص را که انلم می دانه الان، حالا وقتی که میدانه، معناش این است که آثار علم هم بار خواهد بود. پس اگر قطع یه اثری داشت، یه جایی در موضوع دلیل اخذ شده، این قاعده محرز یا این اصل محرز همون اثر را خواهد داشت، همون اثری که قطع دار این هم داره. چرا؟ برای اینکه از ادله اعتبار اصول محرزه میفهمیم که شارع اینها را از چی اعتبار کرده؟ آقا علم اعتبار کرده، ولو من حیث الجری العملی که مرحوم ناینی میفرمود که قطع سه تا اثر داره، ولو از جهت جری عملی گفته شما قاطع هستی و شما قاطع هستی، آثار قطع هم بر این بار خواهد بود. یه مورد را مرحوم آقای خوی استثناء میکنن، اون مورد کجاست؟ میفرماین مگر جایی که همواره در کنار قطع اصل عملی محرز هم حضور داشته باشه، یعنی نسبتشون یا تساوی باشه یا نسبتشون مطلق باشد ولی اون اصل محرز عام باشه، یعنی هر جا این قطع هست کنارش اون اصل محرز هم هست. در چنین مواردی میفرماین نمیتوانیم بگیم که اون اصل محرز جانشین این قطعه، اگر جاهایی باشد که همواره در کنار اون قطع اصل محرز حضور داره یا مساویان یا اون اصل محرز اعمه، یعنی همواره اون هست. اگر چنین باشه اونجاها میفرماین از ادله اعتبار اصل محرز نمیفهمیم که این جانشین اون قطعه. چرا؟ لغویت لازم میاد، لازم میاد اون اخص قطع لغو باشد. چون شما میگید همیشه این اصل محرز کار قطع را انجام میدهد، همیشه هم فرض ما این است که اینها اصلا جدا نمیشن، همیشه اون اصل محرز اونجا هست. در چنین مواردی که همواره اصل محرز در کنار قطع حضور دارد، اینجاها میفرماین ما از ادله اعتبار اصول محرزه نمیفهمیم که این جایگزین اون قطعه. چرا نمیفهمیم؟ برای اینکه لازم میاد اخذ قطع در موضوع اون دلیل لغو بشه. چون فرض این است که شما به این اصل هم همون اعتبار را دادید، این هم همیشه هست، پس اون اعتبار اون قطع به درد نخورد. بعد فرمودید پس در چنین موارد یا باید شارع بفرماید هر دوتا را من معتبر کردم یا بفرماید من اصلا معتبر کردم، مثلا هر دوتا نیاز نیست، چون فرض این است که اصل محرز کار او را انجام میدهد دیگه. اینجا بخواد بیاد ادله اعتبار مثلا ادله اعتبار اصول محرزه بیاد اصل محرز را حتی در چنین مواردی هم جانشین قطع قرار بدهد، لازم میاد اون ادله لازم میاد اخص قطع در دلیل اون حکم شرعی لغو بشه. چاریت بسیار اخص کرده این قطع را. فرمایند در چنین مثال هم میزنم، فرمایند ببینید در نمازهای دو رکعتی انسان باید به تعداد رکعات علم داشته باشه، علم اخص شده در صحت نماز، حکم صحت نماز باید این که انسان در نمازهای دو رکعتی به تعداد رکعات علم داشته باشد، همچنین در نمازهای سه رکعتی باید علم داشته باشد نسبت به تعداد رکعات، همچنین در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی باید انسان به تعداد رکعات علم داشته باشد. در این موارد علم در کجا اخذ شده؟ در موضوع این حکم به صحت اخذ شده. اینجا ها می فرمایند که ما حکم نمی کنیم که استصحاب جایگزین اینه، جایگزین این قطعه. چرا؟ برای اینکه در تمام مواردی که برای انسان شک میاد اونجا استصحاب جاری حالت سابقه داره دیگه، حالت سابقه این که شک میکنم آیا من اتیان کردم یا اتیان نکردم، اصلا اینست که اتیان نکردم. پس بنابراین اخذ اون قطع دیگه میشه چی آقا؟ لغو. این هم همواره این هست دیگه. بعد فرمودید اگر این را معتبر بدانید استصحاب را در این جاها جانشین قرار بدید، یه اخص قطع به درد نمیخورد، این هست، این کارش انجام میداد، کار همون قطع رو انجام میدهد. این موردی است که آقای خویی استثنا میکنن. به نظر میرسد که این بیان آقای خویی قابل اشکال و تأمل هست. اونم این است که نه، فرق داره، حتی در همین موردی که همواره استصحاب هست، اثر استصحاب با اثر قطع که یکی نیست، چون قطع ممکنه متعلقش به اقل باشد، ممکنه متعلقش به اکثر باشه، مثلا قطع کنه که الان رکعت دومه، اما استصحاب همواره طرف اقل را میگیرد دیگه. در فرمودید پس بنابراین اگر قطع را ما معتبر بدانیم، اثرش با اثر استصحاب یکی نیست که شما بفرمایید که عقص قطع لغو می شود، چون قطع کاره، چون استصحاب کار قطع را همواره انجام می دهد. نه، کار قطع دو بود داره، گاهی طرف اقل را قطع می کند، گاهی طرف اکثر را. ولی شما استصحاب را معتبر بدانید، همیشه باید طرف اقل را بگیرید، نه طرف اکثر را. قطع کردید؟ این اشکال ما بر مرحوم آقای خویی این است که ایشون می‌فرمایند که اینجاها بخواد استصحاب جایگزین بشود به جای قطع، لازم میاد اصلا عقص قطع در موضوع چی بشود؟ لغو بشود. عرض میکنیم نه، لغو نمیشود، چون قطع یک اثری داره، اثرش دو جهتیه، دو بعدیه. گاهی طرف اقل را انسان قطع میکنه، گاهی طرف اکثر را. ولی اگر استصحاب را معتبر کنن، همواره باید کدوم طرف را بگیرن؟ طرف اقل را بگیرن. بعد فرمودید از این اصلا از هم جدا هستن. و ثانیاً اینجا استصحاب به اصطلاح جایگزینه، یعنی در مرتبه بعدیه. اگر قطع نداشتی، وظیفت استصحابه، اصلا نوبت نمیرسه به استصحاب با وجود قطع. بس این اشکالی که شما فرمودن، صحبت لغویتی که فرمودن، نه، لغویت ظاهرا پیش نمیاد، حتی در اون مواردی که همواره در کنار قطع اصل عملی محرز حضور دارد. با اینکه اصل عملی محرز همواره حضور دارد، باز حکم به جانشینی این اصل محرز به جای قطع لازمش این نیست که اون قطع اخصش در موضوع حکم لغو بشه. لغو نیست، اون یه اثری داره برای خودش، این یه اثر دیگری داره. بله، این لغویت یه جاهایی پیش میاد. کجا؟ مثلا میخوایم مثال بزنیم، بفرماید که اگر قطع کردی که این راه ضرریه، اون وقت بری نمازت چی هست؟ آقا تمام هست، چون این سفر معصیته. از اون طرف بیایم بگیم که اگه قطع نکردی، زن هم پیدا کردی، باز همون اثر قطع را دارد. اگر زن پیدا کردی، این راه ضرریه است، چی هست آقا؟ خطری هست. بله، باید نماز رو تمام بخونی، سفر معصیته. از اون طرف بگی آقا زن پیدا نکردی، اگه اصل عملی هم قائم شد، استصحاب هم قائم شد، همون اثر را داری. حتی بالاتر بگی، احتمالا بدی، همون اثر را داره، یعنی نماز تمامه. اونجا بگیم آقا این عقص قطع لغو شد دیگه، چون اینجا قطع متعلقش همسان با متعلق زن و شک و اون اصل. اینجا میگیم بله، لغویت لازم میاد، چون شما قطع رو عقص کردی، بعد گفتی که بابا قطع نبود، اماره بود، اونم اماره نبود، زن مثلا فرض فرمایید که اصل عملی بود، اون هم همین اثر را دارد. ولی در ما نحنو در این مثالی که آقای خویی مطرح می‌فرماین، اینجا نه، قطع متعلقش غیر از متعلق اصل عملیه، اصل عملی فقط به طرف اقل تعلق پیدا میکنه، حال اینکه قطع دو طرف داشت، گاهی متعلقش اکثره، گاهی متعلقش اقله. پس بنابراین اینجا لغویت پیش نمیاد، یه جاهایی لغویت پیش میاد. اونجاها رو اگرشون بخوان مثلا بفرماین، مثل همین مثالی که الان عرض کردم، اونجاها دیگه نمیتونیم بگیم که در چنین مواردی که واقعا هیچ اثری، هیچ فرقی با هم ندارن، اونجا میگیم که ادله اعتبار و اصول محرزه اونجاها رو نمیگیره، چون اگر بگیره لازم میاد لغویت عقص قطع. بعد فرمودید اما در این مثالی که شون مطرح کردن، در این مثالهایی که مطرح کردن، چون اثر با هم فرق میکند، نه، این فرمایش رو صحیح نیست. خب اونجا پس عکس نشده دیگه، از اونجا میفهمیم که پس در موضوع اون سفر قطع عکس نشده، چون عکس بشه لغو میشه. اونجاها میگیم قطع عکس نشده، یا اگر بگیم قطع عکس شده دیگه، اینا جایگزین نیستن، باید یکی از برن که لغویه پیش نیاد، یا این طرف رو باید بگیم، یا بگیم که قطع عکس نشده، همون صرف احتمال عکس شده، و همون درستش این است که اونجا قطع عکس نشده. خب حالا اذن فرمایید آقای دهقان. پس بنابراین این مطلب ما انشالله روشن شد، بقیه را انشالله باز تأمل بفرمایید، بعد از جلسه هم میتونیم انشالله باز. پس بنابراین مطلب ما چی شد؟ این شد که آقای خویی فرمودن اصول عملیه محرزه جایگزین قطع موضوعی طریقی میشود. چرا؟ به خاطر اینکه ادله اعتبار اصول عملی محرزه این را علم اعتبار میکنه، ولو من حیث العمل. میگه لا تنقض الیقین بالشک، درست فرمودید، یعنی نقض عملی نکن، شما قاطع هستی، شما یقین داری. خب ولذا میفرماید اگر یه جای اصل عملی محرز بود در دلیلی هم قطع در موضوع اخذ شده بود، این جایگزین اون میشود. یه مورد رایشون استثناء کردن، اون مورد کجا بود؟ اگر بگیم اصل عملی محرز قائم مقام قطع می شود، لازم بیاد اون اخذ قطع در موضوع دلیل لغو بشود. اونجا هم میگیم که اصل عملی جایگزین نیست و الا لازم میاد اخذ قطع در موضوع اون حکم لغو بشود. چون فرض این است که این اصل عملی هم جایگزین، پس چرا قطع رو اخذ کردی؟ گفتیم اونجاهای رو مرحوم آقای خویی میگن که قطع با اون اصل عملی اصلا جدا نمی شود، همواره در کنار هم هستن. چون همواره در کنار هم هستن، اگر بیاد اصل عملی را جایگزین قرار بدهد، معناش این است که اون اخذ قطع لغو می شود، چون فرض این است که اصل عملی هم همون کار را انجام می دهد. ما جواب دادیم که نه، در این مواردی که ایشون مطرح کردن درسته همواره با هم هستن، ولی متعلقشون که یکی نیست. اگر قطع بیاد، قطع دارد یا نماز یک رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم. حالا اینکه استصحاب بیاد، استصحاب میگه همیشه بگو یک رکعت خوندی اگه شک داری، پس اثرشون یکی نشد. اخذ قطع در موضوع این حکم شرعی لغو نمیشود، لغو اونجایی بود که اثرشون هم یکی باشد. درست فرمودید؟ این تا اینجا. خب حالا میرسیم یک اشکالی را آقای خویی اینجا مطرح میکنن به عنوان توهم. اتفاقا این توهم را خیلی از بزرگان هم که ملتزم شدن بر طبق این توهم هم نظر دادن، مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم عراقی. و ایشون میگه یه توهمی در اینجا هست، اونم این است که شما میفرمایید در اصول محرزه چی هست آقا؟ این علم اعتبار کرده. خب میفرمایید در اصول محرزه از یه طرف این آقا شک داره، آخر مثل استصحاب شک دارد که الان من وضو دارم یا نه. درسته شارش این را میگه که الان بگو من متوضعم، حالت سابقه را شما استصحاب کن، ولی اینجا نمیشد بگید که این را علم اعتبار کرده. چون علم اعتبار کردن، یقین اعتبار کردن، معناش این است که بگید ایوه هشراک شما الان یقین دارین، میشه تناقض. در امارا چون شک نداشت، اونجا میتونید بگید تتمیم کشف کاشفیتش را تمام کرد، ولی اینجا فرض این است که در اصول محرزه چی از آقا؟ موضوع شکه. چون موضوع شکه نمی شود این را شارع بیاد علم اعتبار کند، این میشه تناقض. انسان هم عالم باشد هم شاکی، میشه تناقض.
در مقام اهل شک علم بذار، میگه همچون اهل علم هم
خب اون میشه، پس دیگه نشد علم دیگه شد، یعنی معدا را تنزیل کرد منزله اون واقع. اون معناش برگشت به این همون که به مشکوک را شما متیقن فرض کن، نه شک را علم فرض کن. شک نمیشه علم، چون میگن این شک، بله میشه بگیم با مشکوک رفتار متیقن بکن، اما شک را علم قلم داد کن که این تناقضه. این اشکالی مرحوم آقای خویی سه تا جواب از این مطرح میکنن. جواب اولی که شو میفرماین که اگر این یقینی که شکی که اینجا داره، این شک چیه؟ شک وجدانیه. اگر یقینی هم که شارع اعتبار میکنه یقین وجدانی بود، بله اشکال شما وارد بود، اجتماع نقیزه این میشد. ولی فرض این است که شک این آقا وجدانیه، یقینش تعبدیه، بالحکومه هست و اشکال نداره که چون جهت فرق کرد دیگه. یکی از شرایط تناقض این است که جهت ها هم یکی باشه، اینجا جهت فرق کرد، جهت اون شک وجدانه، جهت این یقین چی هست آقا؟ تعبده. بس بنابراین اجتماع اینا اشکال نداره. این جواب اولشون. جواب دومی که ایشون مطرح می‌فرمایند اگر این اشکال را بگید در باقی موارد حکومت هم باید این اشکال وارده. بعض فرماید که می‌فرماید که الفقهاء خمرون استسخره الناس، آبجو خمر مردم اونا کوچیک شمردن. آبجو رو ظاهرا سنی ها میخورن، مثلا بعضیاشون شاید شیعه هست که ائمه اطهار هست که فرمودن آبجو هم خمره، حکم خمر رو داره، حد خمر رو داره. ولی اونها ظاهرا گفتن خب که آیه که میگه خمر، فقه خمر نیست، الکل فقه البته کمتر از خمره. خب حالا الفقه خمرون، اینجا میفرمایید شما چی میفرمایید در مثال الفقه خمرون که اینجا حکومت هست؟ اگر این اشکال شما را بگیم باید بگیم اینجا هم تناقضه، از یه طرف این خمر نیست این فقهه، از یه طرف هم شارع گفته این خمرون. پس چطور شد جمع بین متناقضین شد؟ هم خمرون هم لیس به خمره، لیس به خمره برای اینکه واقعا فقه هستید. خمرون به جهت اینکه شارع گفته خمرون، پس اگر این اشکال شما باشد باید باقی موارد حکومت را هم اشکال بکنید. پس فرمودید یا از التواف بالبیت صلاتون، قولون که صلات نیست توافه دیگه، ولی شارع میگه صلاتون، هم صلاتون هم لیس به صلاته. اونجا هر جوابی دادید ما اینجا همون جواب رو میدیم. اشکال جواب سومی که آقای خویی از این مطلب میدن، میفرمایند که اصلا اگر این مطلب را بگید باید در امارات هم قائل بشید که از اماره قائم مقام قطع نمیشود، حالا اینکه شما در امارات قائل بودید، در اصل محرز ما بحث میکنیم دیگه، در اماره که قائل بودن که اماره قائم مقام چی میشود آقا؟ قطع موضوعی طریقی میشود. خب اگر این اشکال را اینجا مطرح کنید بگید آقا اینجا این آقا عالم که نیست، این شک دارد، در استصحاب شک دارد، چطور این شک قائم مقام قطع بشود؟ چطور با علم بودن سازگاری داره؟ در اماره هم همین اشکال میاد، در اماره هم که علم نداره اونجا هم شک هست. چطور اونجا شک هست؟ خب در اصول شک هست، درسته اصلا اصول در موضوع شک اخذ شده، اما در اماره چطور شک هست؟ ایشون یه مقدمه ذکر میکنن که در اصول هم در امارات هم اثبات کنن که اونجا هم شک هست. اون مقدمه این است که اهمال در مقام اثبات ممکنه، متکلم نمیخواد یه چیز را همه خصوصیتش بیان بکنن. بس فرمودید میگن نماز بخونید، حالا نماز چیه بیان نمیکنه، زکات بدید زکات چیه بیان نمیکنه. اهمال و اجمال در مقام اثبات ممکنه، متکلم به جهتی از جهات فعلا بیان نمیکنه، این ممکن اشکال نداره، اما اهمال اجمال در مقام ثبوت ممکن نیست. برای شارعی که آگاه هست از همه چیز و حکمش هم طبق مصالح و مفاسد هست، او باید این شی تقسیماتی که دارد، تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه، مثلا فرض فرمایید که نماز با دو رکوع، نماز با چهار رکوع، نماز با پنج رکوع، هر نمازی با ده رکوع، نماز با اینقدر سجده، نماز با اینقدر قرائت، همه تقسیمات دیگه، نماز می شود صدها نوع نماز فرض کرد، همه این خصوصیات رو در نظر میگیره، یا اون خصوصیات رو جزءش قرار میده یا شرطش قرار میده یا مانعش قرار میده، یا میگه مخیری بخوای اتیان بکنی میخون خصوصیت باشه نباشه مهم نیست. بس در مقام ثبوت هر شیء تقسیماتی که دارد نسبت به اون حالات باید شارع تکلیفش رو روشن کند، یا اون عقص بکند یا عقص نکند. قد کرده چی شد؟ یعنی شارع در مقام ثبوت نمیتونه بگه که حالا من میگم فعلا زکات بدید، اما خصوصیتش من فعلا در نظر نمیگیرم، بعدا خواهم گفت. نمیشه این، باید هر خصوصیاتی که باشه، بله زکات با قصد قربت مصلحت داره، باید بگید با قصد قربت من اینا چه حل میکنم. بعد فرمودید در مقام ثبوت باید هر زکات با نصاب مصلحت دارد، باید بگید با نصاب، نمیشه بگه که حالا فعلا مجمل بگیم تا بعدن تکلیف شد. در مقام ثبوت چون مصالح و مفاسد اینها با خصوصیات عوض میشوند، باید همه خصوصیات را چی آقا؟ اجزا و شرایط و موانع و همه اینا را باید مشخص کنه، حکم جعل بکنه، و الا لازمیت خداوند متعال نعوذ بالله توجه نداشته، این که ممکن نیست. خدای آگاه موضوع حکمش را، متعلق حکمش را، همه خصوصش را در مقام ثبوت مهمل نمیذاره. خب میاییم شارع آمده اماره را معتبر کرده، آیا اماره را معتبر کرده؟ یکی از حالا اماره خبر ثقه دیگه، خبر ثقه را معتبر کرده، خبر ثقه را ببینیم نسبت به حالت شک چند تا حالت پیدا میکنه. خبر ثقه را همراه با شک اعتبار بکنه، خبر ثقه را همراه با علم به مفاد اون خبر اعتبار کنه، خبر ثقه را با علم به دروغ بودن اون خبرش اعتبار بکنه، خبر ثقه را در همه این حالات اعتبار کنه، خبر ثقه را با دو تا از این حالات اعتبار بکنه. میفرماین همه این فروض باطله در مقام ثبوت. ها وقتی میگفت خبر ثقه حجته، باید تکلیف روشن میکند نسبت به شک. خبر ثقه نسبت به شک آیا در حالت شک معتبر شده یا در حالت علم به محتوا که بدانم دروغ راست میگه معتبر شده، بدانم دروغ میگه معتبر شده. و فرمودید میفرماین که این فروض در صورت مقید بکنه، به صورتی که اگر بدانی راسته من خبر ثقه را برای شما حجت قرار داده، این که لغوه. خب من اگر میدانم یه خبر ثقه را حجت قرار داده بشه، بعد اون وقت اعتبار برمیگرده با علم من دیگه، اون خبر ثقه را اونجا حجت بشه. بعد بفرماید که نه، وقتی که میدانی دروغ میگه برای شما حجت قرار دادم، این که اسوء حالنه. نمیشه به کسی که علم داره بگید آقا شما بگو که حالا که علم داری بگو که نه، این تناقض در به اصطلاح قطعش پیش میاد. گفتیم که نمیشه از قطع حجیتش گرفت، از اینم که محاله. قد فرمودید بگید که در هر دو حالت علم به راست و دروغ بودن، اینم که ممکن نیست، هر دو تا رو با هم جمع کنه، هر سه تا رو با هم جمع کنه، علم به راست بودن، علم به دروغ بودن، شک، اینم نمیشه، چون اون دو تا حالت اصلا مستحیل بود. پس باقی میماند در مقام ثبوت فقط اماره را وقتی حجت قرار میدهد که شک داشته باشی، پس یه صورت باقی میمانه. پس در موضوع اعتبار امارات چون اهمال در مقام ثبوت محاله هست، پس ادله اعتبار امارات فقط در یه صورت ممکنه اماره را معتبر کنن، اون صورت چیه؟ شکه. پس ببینید در امارات هم شک هست. خب شما باید همون اشکار اونجا هم بیارید، بگید که اماره هم چون در موضوع شک عقد شده در مقام ثبوت ها، چون در مقام ثبوت در موضوع شک عقد شده، بس نمیشود ما را شارع عالم قرار بدهد، چون اینا متناقضین هستند. بس با وجود شک نمیشود اماره جایگزین قطع بشود، چون ما شک داریم. بس فرمودید همین اشکال در مورد اماره هم پیش داد فرمودید. بس این هم این البته این که در مقام ثبوت اهمال ممکن نیست، این دیدگاه آقای خوییه. مرحوم نائینی یه بیان دیگری دارن، شما میگن نه اهمال در مقام ثبوت در جعل اول ممکنه، با جعل دوم اون را با متمم جعل اون اهمال را از بین میبرد. زیرا در مسئله این که اخص قص قربت در بفرمایید که اخص قص قربت در متعلق عبادات اوامر، این بحث پیش میاد که چون ایشون تقابل عدم به اصطلاح تقابل اطلاق تقیید را مرحوم نائینی تقابل عدم ملکه میدانن، و لذا میفرماین که اگر اطلاق ممکن نشد، تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست، پس یک نوع اهمال پیش میاد در مقام ثبوت، اهمال پیش میاد. تقابل عدم ملکه است، تقابل اطلاق و تقیید، و حالا که تقیید نمیشود به قیود ثانویه که قصد قربت مقیدش کرد، محال لازم میاد، ولذا اطلاق هم ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نشد، بس یه اهمالی در مقام ثبوتشون در جعل اول درست میکنن. آقای خوی اینا رو قبول نداره، میگه در مقام ثبوت هم اهمال ممکن نیست. این یه بحثی است که آیا تقابل بین اطلاق و تقیید از باب تقابل عدم ملکه است که مرحوم ناینی میگن، نتیجهش میشد که اهمال در مقام ثبوت نسبت به قیود ثانویه پیش میاد. با متمم جعل البته این اهمال از بین میرود، تکلیف روشن میشود که این قید دخیل یا دخیل نیست. آقای خوی میفرمایند نه، تقابل اطلاق و تقیید به اصطلاح تقابل تضاده، هر دو امر لحاظی هم. هم اطلاق لحاظیه هم تقیید لحاظیه، چون اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، ولذا یا باید طرف اطلاق را لحاظ بکند به شرط شی، یا به اصطلاح طرف تقیید را لحاظ بکند، یا طرف اطلاق را لحاظ بکند به شرط شی که نسبت به این قید، یا اطلاق را لحاظ بکند که اون هم لا به شرط قسمی هست، اونم یک نوع لحاظی داره، هر دوتا را برمیگردن به لحاظ. برازم میفرماین اهمال در مقام ثبوت نیست، اینا متضادین هستن که لا ثالث لهما، یا اطلاق هست یا تقیید هست. شیخ صدر هم میفرماین تقابل اطلاق و تقیید از باب سلب ایجاب تناقضه. این یک اختلافی است که اگر خاطرتون باشه در بحث اطلاق و تقیید فی الجمله گذشت، حالا در یه مواردی هم انشاءالله بحث شاید بیاد. خب پس بنابراین آی خویی روی اون مبنایی که در باب اطلاق تقیید دارد میگد که اهمال ممکن نیست در مقام ثبوت، اینجا از اون مبنا استفاده کرده، میگه شارعی که آمده اماره را معتبر قرار داده، باید نسبت به شک ما ببینیم که آیا اخذ کرده شک را یا عدم شک را اخذ کرده. اگر عدم شک را اخذ بشد که میشد به اصطلاح ممکن نیست علم به صحتش اخذ کند، علم به کذبش اخذ کند، این اصلا ممکن نیست، پس ناصر باید شک را اخذ کند. پس از جهت وجود شک در موضوع اعتبار اصول عملیه، از این جهت با امارات فرقی نمی کند. بعد فرمودید، بعد هم یک جواب دیگر هم میگن که اصلا بعضی از ادله امارات در لسانش هم شک اخذ شده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ببینید عدم علم را فاسألوا اهل الذکر یکی از ادله خبر ثقه است، یا اعتبار خبر ثقه است، یا اعتبار قول مجتهده. خب اونجا هم میبینید که خب اونجا خبر ثقه حجت شده، در فرمودید در موضوعش هم شک یخت شده، این کنتم لا تعلم. مثلا در مقام ایشون الان این بیان قبلیشون نازل بود مقام ثبوت، در مقام ثبوت قطعا شک یخت شده. الان می فرمان گاهی یه جاهایی داریم که در مقام اثبات هم اصلا شک یخت شده. پس با این جوابهایی که فرمودن، با این سه چهار جوابی که فرمودن، اینشون میخوام بفرماین که این که در موارد اصول محرزه یه نوع شک داریم، اشکال نداره که شک وجدانی شما جلوی اعتبار علم بودن رو نمیگیرد. بس وقتی نگرفت چی میشود آقا؟ آثار قطع بر این بار میشود. این اصل محرز جایگزین قطع موضوعی طریقی خواهد. نمیدونم انشاءالله مطلب ایشون روشن هست دیگه انشاءالله تعالی. خب این بیان آقای خویی راجع به مطلب. بعد بیان آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای عراقی هم باید مختصر اشاره بکنیم تا انشاءالله این بحث تکمیل بشود. الحمدلله رب العالمین.